استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حکومت طالبان میگوید که مکتب‌ها بر روی دختران در سراسر افغانستان در آغاز سال نو شمسی گشوده خواهند شد.
اسلامی مراد په مجموع کې د نجونو له تعلیم سره کوم مشکل نه لري. زیاته امیدواری دا ده چې د تعلیمي کال په شروع سره به انشاءالله طرح او سیستم تکمیل سي او نجونې به هم د هلکانو په شان خپلو درسونو ته حاضرې سي.
پاکستان تا کنون بیش از 94% خط دیورند را حصار کشی کرده است. طالبان در این باره چی میگویند؟
سیم خارده بر وقت حاکمیت ما آغاز نشده است. این در نتیجه توافق حاکمیت پیشین در کابل با جهت پاکستانی بوده است. به هر صورت ما از این سیم خاردار پشتیبانی نمی کنیم.
بیشتر در این مورد در یک گزارش مفصل در همین برنامه. در گزارش همچنان میشنوید که ماجرای گروگانگیری در یک عبادتگاه یهودیان در ایالت تکساس امریکا پایان یافته است و در برنامه شکست سکوت میشنوید.
سین 12 سالگی من به شوهر دادم و بعد از 3 سال به خاطر مریضی روحی روانی که داشتم اونا مرا طلاق دادن به خاطر گفتن که این جور نمیشه.
پیش از همه تازه‌ترین خبرها با سلطان محمد سرور.
انتظار می رود که در آغاز سال نو شمسی مکتبها بروی دختران در تمامی افغانستان گشوده شود. ملل متحد از افزایش فقر شدید در افغانستان هشدار می دهد. رویداد گروگانگیری در یک کنیسه یهودیان در امریکا پایان یافت و محدودیت و کمیسیون انتخابات هند به دلیل افزایش موارد کرونا محدودیت گردهمایی های سیاسی و تجمعات کمپاینی انتخابات را تمدید کرد. مشروع اخبار. سخنگوی حکومت طالبان میگوید انتظار دارند که در آغاز سال نو شمسی مکتبها برای دختران در تمامی افغانستان گشوده شود. ذبیح الله مجاهد در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که حکومت طالبان مخالف آموزش نیست.
دیر ولایتونو که در تعلیم استپ و لوړه کچه باندې هم
در بسیاری از مناطق آموزش در سطح بالا ادامه دارد، اما مکتب ها در برخی مناطق بنا بر مشکل اقتصادی و لایحه هایی که باید عملی شود بسته مانده. ما با کار در مناطقی که ازدحام زیاد است نیاز داریم.
گنگونه زیاد ده او چه ازدحام.
مجاهد در این گفتگو همچنین تاکید کرده که افغانستان در حال حاضر با کمبود نیروی بشری روبرو نیست. اجازه کار و آموزش برای زنان و دختران از اساسی ترین خواسته های جامعه جهانی برای تعامل با حکومت طالبان دانسته می شود. پس از سقوط کابل به دست طالبان در 24 اسد در اکثریت مناطق افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند. ملل متحد از افزایش فقر شدید در افغانستان هشدار می‌دهد. انتونیو گوترش سرمنشی این سازمان در توییت دیروز خود گفت که اگر جامعه جهانی گام‌های جدی بیشتر برندارد، هر مرد، زن و طفل در افغانستان با فقر شدید روبرو خواهد شد. آقای گوترش می‌گوید که برای جلوگیری از فروپاشی اجتماعی و اقتصادی در افغانستان باید همین اکنون دست به اقدام شد و راه‌های باید جستجو شود که از رنج بیشتر میلیون ها افغان جلوگیری شود. سرمنشی ملل متحد هفته گذشته خواستار رهایی 9.5 میلیارد دلار از سرمایه افغانستان در خارج شد که بعد از حاکمیت طالبان از سوی امریکا منجمد شده است. حکومت طالبان میگوید سرپرست وزارت خارجه امیرخان متقی با مقامات ترکمنستان درباره رابط دوجانبه سیاسی و اقتصادی، همکاری امنیتی و پروژه‌های اقتصادی گفتگو کرده است. هیئت به رهبری امیرخان متقی روز جمعه به ترکمنستان رفت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که طالبان برای پروژه‌های بزرگ اقتصادی ترکمنستان در افغانستان زمینه مهیا می‌کنند. طالبان هفته گذشته گفتند که وفا حاجییف معین وزارت خارجه ترکمنستان در ملاقات با همتای افغان خود شیر محمد استانگزی در هرات گفته بود که اشقاباد متحد است که کار پروژه تابی یا انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان در ماه سپتامبر آینده آغاز شود. رویداد گروگانگیری در یک کنیسه یهودیان در ایالت تگزاس آمریکا پایان یافت. بر اساس گزارش ها تمامی گروگانان نجات داده شدند و به آنها آسیب نرسیده است. در ادامه گزارش ها گفتند که یک مرد در بدل رهایی گروگانان خواهان آزادی یک زن پاکستانی شده بود. گمان می رود که این زن با شبکه القاعده ارتباط داشته باشد. در برخی گزارش ها این هم گفته شده که مرد گروگانگیر به احتمال زیاد خواهان رهایی عافیه صدیقی دکتر پاکستانی شده که با شبکه القاعده مرتبط دانسته می شود. گریگ آبات والی تگزاس در صفحه توییترش نوشته که ماجرای گروگانگیری پایان یافته و همه گروگانان نجات یافتند. یک افسر پلیس محلی در تگزاس گفته که مرد گروگانگیر کشته شده است. کمیسیون انتخابات هند به دلیل افزایش موارد کرونا، محدودیت گردهمایی‌های سیاسی و تجمعات کمپاین انتخابات را تمدید کرد. این در حال است که اولین مورد اومیکرون، نوع جهش‌یافته ویروس کرونا در پکن شناسایی شد. تمدید محدودیت تجمعات در هند، گردهمایی‌ها در اماکن بسته را شامل نمی‌شود که در آن کمتر از 300 نفر اشتراک داشته باشند. این محدودیت‌ها تا 22 جنوری ادامه خواهند داشت. و حکومت قزاقستان می‌گوید در اعتراض‌های اخیر در این کشور حداقل 225 تن کشته شدند و گفته مقام‌ها 19 تن آنها اعضای نیروهای امنیتی بودند. اعتراض‌ها در قزاقستان با کمک نظامیان روسیه سرکوب شد. حکومت قزاقستان ادعا کرده که اعتراض‌ها در بیرون این کشور از سوی گروه‌های مسلح طرح‌ریزی شده بود. تظاهرات حدود 2 هفته پیش در اعتراض به افزایش نرخ نفت و گاز به صورت صلح‌آمیز آغاز شد، اما به‌زودی به خشونت به همراه شد. حکومت قزاقستان کشته های اعتراض ها را تروریست خوانده است. پایان اخبار.
یک و هفت دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. سلام مجدد به شما. اکنون می پردازیم به گزارش ها. مقام‌های وزارت معارف حکومت طالبان می‌گویند که تلاش‌ها برای بازگشایی تمامی مکاتب دخترانه در افغانستان ادامه دارد و امیدوارند که در سال نو تعلیمی هجری شمسی این مکاتب دوباره باز شوند. پیش از این سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که انتظار دارند در آغاز سال نو شمسی مکتب‌ها برای دختران در تمامی افغانستان گشوده شود. ذبیح الله مجاهد گفته که حکومت طالبان مخالف آموزش نیست. بیشتر در این گزارش بشنوید که همکارم به طور مستقیم پیشکش میکند.
نزدیک به 5 ماه از حاکمیت دوباره طالبان و بسته‌ماندن دروازه های مکاتب بالاتر صنف ششم می گذرد. اما حکومت طالبان به تازگی گفتند که با فرارسیدن سال نو خورشیدی مکاتب دخترانه در سراسر افغانستان دوباره آغاز خواهند شد. طالبان به دلیل ایجاد یک طرح جدید به دختران بالاتر صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را نمی دهند. اما مقامات وزارت معارف طالبان امیدوارند که این طرح تا سال جدید تحصیلی تکمیل شود. عزیز احمد ریان، رئیس نشرات و آگاهی عامی وزارت معارف حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت.
اسلامی مرد په مجموع کې د نجونو له تعلیم سره کوم مشکل نه لري، منتها د یو سیستم د یو طرحې تر چمتو کولو پورې د موقت وخت لپاره د نجونو تعلیمي سیستم معطل کړای سوی ده، او زیاته امیدواري داده چې د تعلیمي کال په شروع سره به انشاءالله دغه طرح او سیستم تکمیل سي او نجونې به هم د هلکانو په شان خپلو درسونو ته حاضرې سي.
اما وی در مورد این طرح جزئیات ارائه نکرد. در سال نو تعلیمی در افغانستان مکاتب در اوایل ماه حمل آغاز می شود، اما در برخی از ولایت‌های گرمسیر در این ماه نیمه سال دوم تعلیمی می باشد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز در صحبت با اسوشیتد پرس این موضوع را مطرح کرده است. او گفته است حکومت آنها تمامی تلاش‌هایشان را انجام می‌دهند تا با آغاز سال نو خورشیدی تمامی مکاتب دخترانه دوباره آغاز شوند. آقای مجاهد افزود سهولت‌ها برای آموزش دختران بسیار مهم است. به گفته وی مکاتب دخترانه و پسرانه باید جدا شود. برای دختران لیلیه‌های مسون ساخته شود و مشکلات ساختمانی از بین برده شود. طالبان پس از حاکمیتشان در روزه‌های مکاتب را بر روی دختران دانش آموز بالاتر از صنف 6 بست، اما این را نیز گفتند که آنها با تحصیل دختران هیچ مشکلی ندارند. اما با آنکه بارها وعده بازگشایی مکاتب را دادند، اما تا کنون مکاتب باز نشدند. زنان در این مورد راهپیمایی و نشست‌های اعتراضی نیز انجام دادند. سازمان‌های جهانی و فعالان نیز در این مورد با آنها هم صدا شدند که مکاتب باید بر روی دختران افغان باز شود. بیشتر اوقات جلب این راهپیمایی‌ها نشست‌های اعتراضی از سوی طالبان گرفته شده است. اما اکنون شاید وعده جدید طالبان برای دختران که منتظر رفتن به مکتب هستند بهترین مژده باشد. طیبه که صنف 12 است میگوید بسته ماندن در روزه مکاتب جفای بزرگ در حق آنها است.
به عنوان یک معلم که فعلا ما از مکتب محروم هستم، از دولت امارت اسلامی میخوایم که هر چیز زودتر دروازه مکتب را به طرف دخترایی که هنوز نمیتونن برن به مکتب باز کنن تا بتونن به درسای خود برسن، امتحانایشون گرفته شوه، نتایجشون اعلان شوه، خصوصا کسایی که فعلا سال آخرشون هست و منتظر امتحان کنکور هستن بتونن به درسای خود برسن، امتحان کنکور بتونن در پنتون را پیدا کنن.
اخکلا که تازه به صنف 7 مکتب راه یافته بود امیدوار است تا طالبان به تعهدشان عمل کنند و مکاتب دخترانه را دوباره بازگشایی کنند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
پیشنهاد صدر اعظم پاکستان مبنی بر فرستادن نیروی انسانی به افغانستان واکنش‌های شماری از سیاستمداران و مردم عام این کشور را به همراه شده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در اعلامیه گفته که نیاز به آوردن افراد متخصص از پاکستان و یا سایر کشورها نیست. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
واکنش‌های جدی و تند در مورد پیشنهاد پاکستان برای اعزام کارمندان مسلکی پاکستانی به افغانستان ادامه دارد. شماری از سیاستمداران افغان از جمله حامد کرزی رئیس جمهور سابق این کشور نوشتند که نیاز به کارمندان پاکستانی نیست. کرزی در سلسله از پیام‌ها در توییتر خود نوشته که افغانستان صدها هزار دختر و پسر تحصیل کرده دارد که تحصیلاتشان را در داخل و خارج به پایان رسانیدند و نیاز به آوردن نیروی کاری خارجی به افغانستان نیست. حامد کرزی همچنان از حکومت طالبان خواسته تا جوانان افغان را جذب کرده و زمینه را برای بازگشت متخصصان افغان هموار کند. اخیراً عمران خان صدر اعظم پاکستان و مقامات ارشد آن کشور هدایت داده که افراد مسلکی در زمینه‌های طبی، تکنولوژی معلوماتی، اقتصاد، مالی و حسابداری را برای جلوگیری از یک فاجعه بشری به افغانستان بفرستند. عمران خان در هفته‌های اخیر در نشست‌های کمیته متشکل از مقامات ارشد حکومت پاکستان به نام اپکس بحث‌ها در مورد وضعیت جاری در افغانستان را رهبری می‌کرد. عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد اعزام نیروی کاری و خامت وضعیت اقتصادی و بحران بشری در افغانستان در نشست اپکس صحبت کرده است. امرالله صالح معاون محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان در واکنش به اظهارات عمران خان نوشته که انتصاب افراد و کادرهای پاکستانی در ادارات دولتی افغانستان به معنی تکمیل موجودیت ناقص و از دست رفته طالبان است. حبیب سرابی سیاستمدار افغان نیز به رادیو آزادی گفت که اعزام نیروهای بشری پاکستانی به افغانستان تعجب آور است، زیرا افغانستان صدها هزار جوان آموزش دیده دارد و باید برای آنها زمینه کار مساعد شود.
متاسفانه که امروز زمانی که زنها تظاهرات میکنن از بیکاری یادآور میشن و این نشان دهنده از این است که زنها و مردها و پسران و دختران در داخل کشور بیکار هستن و این واقعا شرم‌آور است که ما دست به دامان همسایه بزنیم و بگوییم که بر ما نیروی کار بفرستن.
بسیاری از فعالان در شبکه‌های اجتماعی نیز در واکنش به اظهارات اخیر عمران خان صدر اعظم پاکستان نوشتند که افغان‌ها به نیروی کاری پاکستانی نیاز ندارند. اکثر این جوانان نوشتند که آنها در رشته های مختلف تحصیل کردند، سابقه کار دارند و بیکار هستند. اما طالبان میگویند اظهارات عمران خان سوء تعبیر شده. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان بر رسانه ها گفت:
حرف های عمران خان نخست وزیر پاکستان تعبیری درست نشده و ترجمه درست نشده. آنها از کشورهای دوست خواستند تا به کمک افغانها بشتابند و در عرصه های مختلف افغانها را کمک کنند. همچنان اگر نیاز دیده می شود نیروی مسلکی در عرصه های طبی، اقتصادی و غیره به افغانستان بفرستند. آنها از کشور خود یاد نکردند.
با بازگشت طالبان به قدرت در اواسط ماه اگست افغانستان دچار بحران اقتصادی و بشری شده. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد 23 میلیون افغان با گرسنگی مواجه هستند. بخش بزرگ این فقر ناشی از بیکاری صدها هزار افغان است. در همچو شرایط پاکستان قصد دارد که نیروهای بشری خود را به افغانستان بفرستد. بر اساس گزارش بانک جهانی پاکستان در سال 2022 میلادی با بحران شدید اقتصادی مواجه است. کسر بودجه در پاکستان به 8% رسیده و بانک مرکزی پاکستان این کسر را 4 میلیارد و 850 میلیون دلار تخمین کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 1:16 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. ماجرای گروگانگیری در یک عبادتگاه یهودیان در ایالت تکساس امریکا پایان یافته است. بیشتر در این باره تا دقایق بعد. اکنون چند خبر اقتصادی.
هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومتشان در دیدار با مقامهای ترکمنستان در پیوند به مسائل تجارتی و پروژه های تاپی و تاپ نیز بحث و گفتگو کردند. وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر اعلامیه گفته است در این دیدار که دیروز با معاون نخست وزیر و وزیر خارجه ترکمنستان انجام شده، هر دو طرف روی روابط سیاسی و اقتصادی، همکاری های امنیتی، آغاز هر چیز زودتر پروژه های تاپی و تاپ، رشد فعالیت سکتور خصوصی و افزایش صادرات سنگ مرمر، میوه های خشک و تازه گفتگو کردند. بر اساس اعلامیه در این نشست همچنین فیصله شد تا افغانستان به عنوان رای ترانزیت میان آسیای مرکزی و جنوبی استفاده شود. اعلامیه افزوده همچنین هر دو طرف توافق کردند تا در 22 ماه جنوری تیم های تکنیکی هر دو طرف در کابل نشست داشته باشند و همچنین گفته شده تا کار خط آهن و پروژه تاب در ماه مارس سال روان عملا آغاز شود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری جوزجان از فعالیت دوباره زنان تجارت پیشه در این ولایت خبر می دهد. ملم ترخی رئیس این اتاق امروز بر رادیو آزادی گفت پس از تحولات سیاسی تقریبا کاروبار زنان تجارت پیشه متوقف شده بود، اما از دو ماه بدین سو فعالیت آنان دوباره آغاز شده و تولیدات محصولاتشان در بازارهای جوزجان و ولایات دیگر به فروش می رسد. آقای ترخی می گوید بیش از 150 زن در 19 اتحادیه مختلف فعالیت دارند و ده ها زن دیگر به گونه انفرادی مصرف کارهای تولیدی در بخش های خیاطی، قالین بافی، تهیه مواد غذایی و بافندگی مصروف هستند. و افزود اتاق تجارت و سرمایه گذاری تلاش می کند تا مانند گذشته برای تولیدات زنان تجارت پیشه این ولایت زمینه های بازاریابی را در بیرون از کشور نیز فراهم کند. این هم نرخ شماری اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار امریکایی 105 افغانی و 29 پول، یک یورو 115 افغانی و 62 پول، یک پوند انگلیسی 132 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 26 افغانی و 65 پول، 1000 روپیه هندی 1193 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول و 1000 روپیه پاکستانی 559 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیده. در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت پخش می شود.
رادیو آزادی به زودی وارد سومین دهه‌اش می شود. ما 20 سال با شما بوده ایم با اطلاع رسانی به موقع و تاثیرگذار بر زندگیتان. حال شما بگویید که رادیو آزادی بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته. می توانید نظریات و خاطراتتان را در قالب پیام های صوتی و تصویری به ما بفرستید. این هم شماره واتساپ ما 42-02-21-12-32-31.
یک و 19 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. ماجرای گروگانگیری در یک عبادتگاه یهودیان در ایالت تکساس امریکا پایان یافته است. بر اساس گزارش ها تمامی گروگانان نجات داده شده و به آنها آسیب نرسیده است. مقیم نایب گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره پیشکش میکند.
گری کابات والی تکساس در صفحه تویترش نوشته که ماجرای گروگانگیری و همه گروگانان نجات یافتند. مایکل میلر فرمانده پلیس کولیویل در تکساس گفته که مرد گروگانگیر از پا درآورده شده است. آقای میلر افزود که اعضای تیم نجات گروگانهای اداره FBI به مجرد آگاهی برای آزادی بقیه سه گروگان پس از 10 ساعت از عبادتگاه یهودیان تلاش کرد. به اساس گزارش ها مراسم شبات در این عبادتگاه به طور زنده در حال پخش بود و پیش از قطع تصویر صدای مرد خشمگین شنیده شد که می گفت نمیخواد کسی آسیب ببیند و راهی عافیه صدیقی متخصص اعصاب پاکستانی را تقاضا می کرد. این مرد ابتدا 4 تن به شمول یک خاخام در عبادتگاه بسه یهودیان در منطقه کولیویل ایالت تکساس امریکا را گروگان گرفت. خانم صدیقی متهم است که زمانی که در افغانستان تحت بازداشت بود به کشتن سربازان امریکایی تلاش کرده بود. او در سال 2010 میلادی به 86 سال زندان محکوم شد. اداره امنیت عامه تکساس گفت که این مرد صدا می زد که می خواهد خواهرش را ببیند که احتمالاً منظورش از عافیه صدیقی بوده است. اما اداره تحقیقات فدرال امریکا هر گونه تبصره در ارتباط به خانم صدیقی را رد کرد و گفت که تحقیقات در این مورد ادامه دارد. اما طوری که در رسانه های ایالات متحده انعکاس یافت، وکیل مدافع خانم صدیقی به خبرگزاری CNN گفت که این مرد برادر عافیه نیست. یک شورای عامی مسلمانان در ایالات متحده عمل کرده این مرد را محکوم کرد. رئیس جمهور جو بایدن در اعلامیه گفت که گروگانان نجات داده شدند و از کار شجاعانه نیروهای امنیتی در ایالت تکساس ابراز امتنان کرد. او افزود که در روزهای آینده درباره انگیزه گروگانگیری معلومات خواهد داد. رادیو آزادی.
خط دیورن موضوع حل ناشده است که از سالهای سال هر از گاهی سبب بگومگوهای لفظی و برخوردهای نظامی میان افغانستان و پاکستان شده. این موضوع به تازگی و پس از برخورد طالبان با حصارکشی‌های پاکستان در امتداد خط دیورن باز هم سرخط رسانه ها شده. اکنون با تحولات اخیر دیدگاه کنونی طالبان و پاکستانی ها درباره این بخش نزاع برانگیز چیست؟ پاکستان تاکنون بیشتر از 94% خط دیورن را حصارکشی کرده است، اما طالبان میگویند مخالف این کارند. بیشتر در این گزارش.
ما به خپل سترګو لیدل چې پاکستانیان په ځینو سیمو کې افغانستان ته
بیش از 3 سال است که پدرش، 2 برادرش و 9 برادرزادهش را ندیده است. فضل حق در ولسوالی ناره ولایت کنر زندگی میکند، ولسوالی که در کنار خط دیورند موقعیت دارد. او میگوید 3 سال پیش با حصارکشی پاکستانی ها نیمی از خانوادهش در آن سوی خط ماندند. او اکنون توانایی گرفتن پاسپورت و ویزا را برای رفتن به پاکستان و دیدار با خانوادهش ندارد. فضل حق ادعا می کند که پاکستانی ها درست بخش هایی را گرفتند که زمینان از دیری بدین سو خاک افغانستان بود.
نیمه کورانه می کل کرخی خواه پاتی.
نیمی از خانواده من آن سوی خط مانده است. نزدیک به 3 سال می شود که خانواده خود را ندیدم. آنجا خاک خودمان است. با چشم خود دیدم که در بخش های حصارکشی می کردند که خاک افغانستان بود. در نخست طالبان با نیروهای دولتی افغان جنگ کردند و بعد پاکستانی ها به ایجاد سیم خاردار شروع کردند.
با سقوط نظام جمهوری در افغانستان بحث ها درباره خط دیورند و حصارکشی پاکستان در امتداد آن یک بار دیگر سر خط رسانه های افغانستان و پاکستان شده است. به تازگی تنش های میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند در ننگرهار، کندهار و بخش های دیگر به میان آمدند، چنان که در این نواخر تصویرهایی در رسانه های اجتماعی دست به دست شدند که در آنها دیده می شود که نیروهای مرزی طالبان حصارها و سیم های خاردار مقدار کشیده شده از سوی پاکستان را در خط تخریب می کنند و به نیروهای سرحدی پاکستان هشدار می دهند که از حصارکشی و سیم خاردار در امتداد خط دیورند دست بکشند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که طالبان مخالف حصارکشی پاکستان در امتداد خط دیورند هستند.
سیم خاردار بر وقت حاکمیت ما آغاز نشده است. این در نتیجه توافق حاکمیت پیشین در کابل با جهت پاکستانی بوده است. به هر صورت ما از این سیم خاردار پشتیبانی نمی کنیم و مخالف آن هستیم، زیرا این سیم میان ملت‌ها جدایی و فاصله را به میان خواهد آورد.
این در حالی است که مقام‌های پاکستانی بارها علت حصارکشی در امتداد خط دیورند را جلوگیری از ورود حراس افکنان از خاک افغانستان به پاکستان گفتند، آنچه که حکومت پیشین آن را بارها رد کرد و در برابر آن پاکستان همواره به پناه دادن به جنگجویان طالبان در خاکش متهم بوده است. اما موضوع ورود حراس افکنان از افغانستان به پاکستان چیست؟ ریچارد آلسون، سفیر پیشین آمریکا در پاکستان، چهارشنبه هفته پیش 12 ماه جنوری در گفتگویی در انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا این موضوع را چنین توضیح داد: در دهه‌های اخیر مناطق قبایلی فدرالی پاکستان منبع صدور حراس افغانی و بی‌ثباتی به دیگر نقاط این کشور بوده است. اجازه بالفعل کابل به گروه تحریک طالبان پاکستان برای داشتن پناهگاه امن در خاک افغانستان پیش از این ناراحتی بزرگی را در روابط طرفین ایجاد کرده است. هدایت الرحمن، سناتور پاکستانی، به این گفته های دیپلمات آمریکایی مهر تایید می زند و برادیو آزادی می گوید که حصارکشی ظاهراً جلوه رفت و آمد جنگجویان را بین دو کشور کاهش داده است. نزدیک به 10 روز پیش سخنگوی ارتش پاکستان به رسانه ها گفت که بیشتر از 94% کار حصارکشی در امتداد خط دیورند تکمیل شده است و به زودی این روند به پایان خواهد رسید. پیشرفتی که طالبان علت آن را توافق حکومت پیشین با پاکستان می دانند. هدایت الرحمن می افزاید که کشورش توافق هایی با حکومت های پیشین افغانستان دارد و نمی شود که با تغییر هر نظام هر توافق را دوباره انجام داد. او از جزئیات آن چیزی نمی گوید.
We had the agreement between the previous government and our government.
ما توافق بین حکومت پیشین افغانستان با حکومت پاکستان را داشتیم و اینها توافقات بودند که ما داشتیم و ما با هیچ دولت دیگری به این اندازه از نزدیک کار نکرده ایم. ما نمی توانیم توافقهای با هر حکومت جدید داشته باشیم. نمی شود که یک جریان بیاید و توافق کند و بعدن جریان دیگر بیاید و دوباره توافق صورت بگیرد.
یاسین زیا، لوی درستیز اردوی پیشین افغانستان، به رادیو آزادی می گوید که برخورد حکومت های پیشین افغانستان و به ویژه حکومت هایی که در 20 سال گذشته در افغانستان روی کار آمدند در پیوند با خط دیورند بیشتر متمرکز به کارزارهای سیاسی ایشان بوده است. او می گوید هیچ حکومتی نتوانست راهبرد روشنی را درباره خط دیورند و پاکستان با مردم در میان بگذارد.
امیدو حکومت سابق هر جای جایید نو پالیسی نه تنها که در مورد خط دیورند نداشتن، بلکه در مورد پاکستان نداشتن. اینا تا آخر نتانستن به ملت افغانستان بگوین که پاکستان دوست است یا دشمن. اینا تا آخر نتانستن که بگوین که همین خط فرضی دیورند همین خط فرضی است یا ای که سرحد است. ای که می آمدن برای ما و شما صحبت انقلابی و لر و بر گت میکردن و به اصطلاح بدروغ عکس کلاه منظور پشتون می پوشتن، این فقط خوراک داخلی داشت. خوراک از این شنونده از این امی هموطنهای ما و شما بود که احساساتی می شدیم و می گفتیم والا بشد.
اکنون ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، می گوید پاکستانی ها در برخی از بخش ها در داخل خاک افغانستان حصار کشیده بودند و همین کار سبب برخورد با آنان شد. اما او می گوید که نیاز است خط اصلی میان دو کشور تثبیت شود.
این موضوع قابل بحث است و از دید حقوقی باید تعریف شود. برخی جنجال هایی که در این باره به میان آمدند برای اینند که ما فکر میکنیم آنان وارد خاک ما شدند، اما پاکستانی ها میگویند که نه، ما در داخل خاک خود حصار کشی کرده ایم. این نیاز دارد که خط اصلی تثبیت شود، اما این موضوعی نیست که جنجال برانگیز باشد. کارشناسان هستند و ساحه اصلی را ثابت خواهند کرد.
ریچارد اولسون، سفیر پیشین آمریکا در پاکستان، به اینستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا گفته است اگر طالبان از حرکت ایجاد پشتونستان پشتیبانی کنند، روابط اسلام آباد با آنان دگرگون خواهد شد. آقای اولسون میگوید مسئله دیورند پالیسی امنیت ملی پاکستان را با چالش روبرو کرده است. او باور دارد که ممکن است با روابط تاریخی پاکستان با طالبان، شکست در روابط آنها بر سر خط دیورند غیر قابل اجتناب باشد. اما عزیز معارج، دیپلمات پیشین افغان، در گفتگو با رادیو آزادی به برخوردهای اخیر طالبان با نیروهای پاکستانی به دیده شک می نگرد.
مناقشه بالای خط فرضی و تحمیلی دیورند یک بود یا یک بازی سیاسی داره. وزارت دفاع یا طالبان هم می خواهد که به مردم استقلالیت خود نشان بده یا محبوبیت خود نشان بده، که من مخالف نصب کردن خط یا سیم خاردار هستم.
پاکستان در سال 2007 میلادی حصارکشی و نصب سیم خاردار را در امتداد 2630 کیلومتر خط دیورند آغاز کرد. تفاهم نامه این خط در سال 1893 از سوی مورتیمر دیورند، نماینده هند بریتانیوی و امیر عبدالرحمن خان، حاکم وقت افغانستان، امضا شده بود. اما از آن زمان تا کنون هیچ حکومتی در افغانستان این خط را به عنوان مرز رسمی پاکستان نشناخته است.
با همین گزارش مفصل رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حال هم فشرده تازه ترین خبرها را بشنوید که سلطان محمد سرور دارد.
در اثر انفجار ماینه کنار سرک در ولسوالی بگرامی کابل، یک طفل کشته و 4 تن از طالبان زخمی شدند. سخنگوی حکومت طالبان میگوید انتظار دارند که در آغاز سال نو هجری شمسی مکتبها بروی دختران در تمامی افغانستان گشوده شود. ملل متحد از افزایش فقر شدید در افغانستان هشدار میدهد. حکومت طالبان میگوید سرپرست وزارت خارجه امیرخان متقی با مقامات ترکمنستان درباره روابط دوجانبه سیاسی و اقتصادی، همکاری امنیتی و پروژه‌های اقتصادی گفتگو کرده است. رویداد گروگانگیری در یک کنیسه یهودیان در ایالت تکساس امریکا پایان یافت. کمیسیون انتخابات هند به دلیل افزایش موارد کرونا محدودیت گرد همایی های سیاسی و تجمعات کمپاین انتخابات را تمدید کرد. و قزاقستان میگوید در اعتراض های اخیر در این کشور حداقل 225 تن کشته شدند. به گفته این مقام ها 19 تن آنها اعضای نیروهای امنیتی بودند.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم سپاس. اکنون هم این برنامه را بشنوید.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتند.
حق و حقوق انسان در نظر بگیرین. ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
در برنامه امروز شکست سکوت در مورد تلاش خودکشی زنان و دختران در افغانستان بحث می کنیم. در ماهای اخیر از موارد روزافزون تلاش خودکشی زنان و دختران افغان به ویژه در ولایت هرات گزارش شده. مسئولان شفاخانه حوزه‌ای ولایت هرات در اوایل ماه جدی گفتند که در 5 ماه گذشته از میان بیش از 700 تن در این ولایت که اقدام به خودکشی کردند 16 تن جان باختند. بر بنیاد آمار این شفاخانه 70% این افراد دختران هستند. در برنامه امروز زنی که تلاش کرده خودکشی کند با نام مستعار سهیلا و محبوب سراج، یکی از فعالان برجسته حقوق زن از افغانستان، مهمانان ما هستند. مهمانای عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه. خانم سهیلا، با شما آغاز میکنیم. چرا خواستین خودکشی بکنین؟
بخاطر از سلام علیکم، سلام به شما و سلام به شنونده های عزیز. بخاطر از کودکی بریم خشونت، قربانی خشونت شده بودم، میخواستم خودکشی کنم.
چی زمان خواستین خودکشی بکنین و در کجا بودین؟
بله، من فعلا در افغانستان هستم. در افغانستان میخواستم خودکشی کنم.
چی زمان، چی وقت؟
در سال 2012 بود.
بله، اگر یک مقدار بیشتر بگوین در مورد خشونت خانوادگی که با شما شد و شما به تنگ آمدین و خواستین خودکشی بکنین.
ما از کودکی مادر خود از دست دادم، بعدش 12 ساله بودم به خاطر که پدرم مشکلات اقتصادی داشتن، نمیتونستن که خرج و مصارف ما را بپردازه دیگه و اقتصاد باعث شد که مرا به شوهر بده، به خاطر که مرا به شوهر بده به خود زن دیگه بگیره، به خاطر ما مادر خود از دست داده بودم. با در سن 12 سالگی من به شوهر دادم و 3 سال در خانه از نو بودم و بعد از 3 سال به خاطر مریضی روحی روانی که داشتم مریض شدم دیگه. بعدش آنا مرا طلاق دادم به خاطر گفتن که این جور نمیشه، ای ما زیاد هزیان میگفتم دیگه، دیوانه شدم، همیشه گریه میکردم، گوشه نشین بودم. باز دوباره در خانه پدرم برگشتم. بعدش مریض بودم، همیشه در خانه مریض بودم، هیچ کسی هم نداشتم، پدرم پیر بودن دیگه، مادرم نداشتم. بعدش یک دکتر در منطقه ما بودن، اونا به خاطری که به کمک های خیریه باز من رو در کابل انتقال دادن و به کابل آمدم، باز تحت نظر دکتر و روانی بودم و بعدش یک چند مدت همینجا در کابل زیر تحت تداوی بودم.
بله.
بعدش این دکتر ها من زیاد تشویق کردن که تو باید درس بخونی، تا درس نخونی یا مصروف نباشی باز نمیتونی که از این مشکلات برای.
تشکر از شما خانم سراج، شما هم به برنامه خوش آمدین. مشکلات مثل مشکلی که سهیلا در موردش گفت در افغانستان به نظر شما چقدر جدی است و چقدر میتونه سبب خودکشی زنا و دخترا شوه؟
تشکر از این که ما رو به پروگرامتان میمان کردین. اما اگر ما میخوایم یک مقدار روشنی باید درباره از این مسائل انداخته شود محترم، ای خبر خودکشی زنها دامن افغانستان مخصوصا ولایت هرات، امیال حاضر که ما بشنو که شفاخانه از اینا قدر تعداد زیاد بوده و اینا ما چطور هیچ خبر نبودیم. ما زنها دام کرچی که میفهم که تمام سیستم از بین رفته، وزارت زنها از بین رفته، کمیسیون حقوق بشر از بین رفته، از او خاطر این چیزا نمیشه کال بر ما اول بتن. مگر در این زمان انوزم جامعه مدنی افغانستان است، انوزم ما زنها هستیم که در اینجا کار میکنیم و انوزم یک سیستم یک یون وومن در اینجا وجود داره که بتانه این مسائل چی کنه پیگیری کنه دیگه. از او خاطر این دفعه اول است که من بشنوم که انمطور یک مسئله شده و دیگه از او خاطر ما براتون چیزی گفته نمیتونم که این دلیل خودکشی های از اینا چی بوده باشد. دلیل خودکشی از این خانم چیزی که میگه خب مثلا 2012 این کار کرده بود. اینا دامن هرات در اون سالها ما میفهم یادم میاد که بسیار مسائل بود که خانما میخواستن که چی کنن، خودکشی کنن و یا خود بسوزانن و یا تا مزیگپا دامن هرات وجود داشت. مگر ای که آل دلیل از ای از خاطر طالبا باشه این دیگه نمیفهم، بخاطر از ای که بله. ای برای من بلکل یک دلیل نوست.
تشکر. حالا بیاین از زن بشنیم که مثل سهیلا تلاش به خودکشی کرده و بنابر دلایل امنیتی خواست نام مستعار مریم را ما در برنامه ذکر بکنیم. او که از باشندگان کابل است، یک سال پیش اقدام به خودکشی کرده بود. از او پرسیدم که چرا میخواست خودکشی کنه.
خاطر فقر و بیچارگی بود که طفلکم مریض بود، میخواستم میره هر جایی که رفتم که خواستم پول قرض بگیرم و دخترک 5 ساله من نجات بدم، مریض بود دیگه نتونستم هر جا به هر دروازه گرفتم، هیچ کس برم کمک نکرد. بعد از او خواستم که خودکشی بکنم. وقتی که طفلک فوت کرد من واقعا افسرده واری شدم. بعد از او خواستم که خودکشی بکنم. دیگه دستمال گرفته خفه کردم خودم، بعد از یا مرا بردن شفاخانه و دوباره سیادیاب شدم.
آیا خودکشی یگانه گزینه به شما بود؟
من دیگر رای حلی نداشتم. میخواستم که رای حل پیدا شد برم که من نجات پیدا کنم. هیچ از امی خودکشی را رای حل میدانستم.
پس از تلاش خودکشی چه حس داشتین؟
پس از تلاش دوباره وقتی که نجات پیدا کردم با واقعیت یک حسی در دلم میامد. میگفتم خوب شد که من این نجات پیدا کردم. یعنی خوب شد که زنده ماندم و میتونم که دوباره با تلاش و با کوشش بتانم خدا از این فقر و بیچارگی و از این حالتی خشونت و از این حالت خدا نجات بدم. بعد از اینکه من از خودکشی نجات پیدا کردم در وزارت وظیفه گرفتم. گرچه وظیفه اندکی بود اما خوب بود. باز مصروف وظیفه شدم و مشکلاتم تا جای خیلی هم خوب بود حل میشد. دیگه دوباره زمانی که اولاد شد باز ما در خانه بیکار شدم.
حالا چی حس دارین؟
فعلا هم افسردگیم زیاد است. فعلا هم همونطور چورتای خواستابق در سرم میامد. فعلا هم همونطور یک قسم فکرها در سرم میایم. مثلا بعضی اوقات سیل میکنم میبینم اطرافیانم هم میبینم دوستایم هم میبینم کسایی را که همراه من زندگی میکنن و میبینم زندگیشون به اندازه به نهایت خوب است. نسبت به من خوب است. بعد دوباره باز جگرم خون میشه. باز دوباره میگم چرا من ایتو باشم چرا دیگر ها ایتو. دلیلی نیست که من بخیلی داشته باشم اما میخواییم که من ایتو میگفتم چرا خدا بر من یعنی مرا به این شکل زندگی من همچن زندگی خراب است. مثلا زمستان خانه‌ام سرد است. بخاری ندارم. دیگه تنها یک صندلی گرد دارم. اگر یک دوستم بیا خجالت میکشم.
صدای خانم بود به نام مریم که تلاش کرده بود خودکشی بکنه. خب خانم سایلا شما صحبتهای مریم را شنیدین. در مورد احساس خود برای ما بگوین پس از این که نجات یافتین از خودکشی چی حس دارین داشتین و حالا چی حس دارین؟
من از خودکشی نجات یافتم بعدش ساعت بعدش گفتم چرا ما زنده ماندم چرا کاش میمردیم. به خاطر که خشونت پایان نیافته بود از خاطر گفتم چرا ما زندگی ما همیشه خاتمه میافت خوب بودن. بعدش دوباره به خودکشی رو آوردم. باز پیش خود فکر کردم که نه چه به خاطر یک شوهری که امرایم خشونت داشت به خاطر از چرا خودکشی کنم چرا زندگی خود خراب کنم. بعد دیگه دست از خودکشی برداشتم.
بله خانم سراج شما صحبتهای سایلا را شنیدین. پس از این که بر اولین بار نجات یافت دوباره خواست خودکشی بکنه بیانگر چی هستین؟
بیانگر یک سیستمی که امو کلمه که ما را ناکام ساخته. یک سیستم ناکام. بیانگر یک سیستم اجتماعی ناکام دامن افغانستان. ما سالای سال کوشش کردیم که اندختی نظر ما میفهمیم که زن افغانستان به چی یک حالت روانی قرار داره. نه تنها زنش، زن و مرد از این مملکت. ما کل ما روانی شدیم. باور کنین طول قدر این زندگی، قدر سالهای جنگ، این تمام از این بدبختی ها، این حالتی که در بروی چشم ما تیر شده، فکر نکنین که در سر زندگی ما یا به سر کارهایی را که ما میکنیم تاثیر نمیکنه. به حد تاثیر منفی مطلق داره سر کلگی. مگر به امرای تمامی از این چیزها ما متاسفانه یک سیستم نداریم که دکترای روانی باشن که روانشناس باشن که بتونن ببینن این خانم‌ها را امراشون گپ بزنن. بسیاری وقتا این زن‌ها فقط ضرورت به می دارن که دل خود خالی کنن امرا یک انسان گپ بزنن و حداقل بفهمن که یک کسی به اینا توجه داره یا کسی متوجه از اینا است که اینا را کمک کنه. خود از امو کافی است که برشان امید از میره بده که اینا بخواین به زندگی ادامه بدن. متاسفانه امو هم نمیشه. و همی حال حاضر خب به کلی وجود نداره گرچه که پیشتر را یک مقدار کمی وجود داشت. ای برای ما یک چی برتان بگویم یک شکست عمومی امی تمام سیستم است که نتانست امی اجتماع را امی جامعه را پشت سر زن افغانستان راستی همونطور که باید شاید استاد شد. دیگه اول هم دابن حالتی که ما قرار داریم بغیر از این که دعا کنیم به پیش خدای خود و بغیر از این که خود از نقطه نظر روانی خود ما
خانم سراج با معذرت بر راه حل و پیشنهاد شما بدون شک میپردازیم. خب یک سوال مطرح میشه که جامعه چقدر میتونه در نتیجه خودکشی یا تلاش خودکشی افراد متاثر شوه؟ این پرسش را پرسیدم از مجیب خپلواک دکتر صحت روانی.
خودکشی بالای جامعه قطعا اثر نامطلوب بد و زشتی را به جامعه میگذاره. برای افراد ای پیام را میده در جامعه که جامعه تحت جبر و زور و ظلم و تجاوز افراد را تسلیم میسازن و قطعا فرد از نهایت ناکامی و بیچارگی و هیچ راهی را نیافتن و به هیچ جایی نرسیدن دست به خودکشی میزنن.
خب خانم سایلا در مورد وضعیت فعلیتان برای ما بگوین، آیا حال هم گاه در فکر خودکشی میفتین شما؟
بری فعلا نه، بعدش امرای شوهر خود که اختلاف داشتیم باز جدا شدیم، طلاق گرفتیم، بعدش باز در امین حالا در یک خانه تنها زندگی میکنم. باز قبل از این دولت جمهوریت خوب بودن، محدودیت های وضع نبود که مثلا ما یک جای سفر کنیم همراه خود همراه داشته باشیم، مثلا یک جای کار کنیم و همراه داشته باشیم. و فعلا که طالبان آماده روی کار باز نمیماند که یک خانوم به تنهایی زندگی کنه یا مثلا جای سفر میکنه بدون محرم باشه یا مثلا یک جای کار میکنه بدون محرم باشه. وضعیت بسیار بسیار برای ما دشوار است، به خاطر تک تنها در یک خانه زندگی میکنم. میترسم از طالبان، میترسم از به خاطر دولت نیست، بس خواست نیست، اگر کشته شویم، اگر هر کاری تجاوز شویم، هر کاری شد سر ما تحمیل میشه دیگه، قد بس خواست نیست. فعلا در وضعیت بسیار خراب قرار داریم.
خانم سراج، شما اگر من اشتباه نکنم مسئولیت رهبری و مدیریت یک خانه امن در کابل را هم به دوش دارین. چه کمک از دست شما ساخته است برای زنا و دخترای مثل سایلا؟ شنیدین که نگران هست در مورد وضعیتش.
جان ما کدام چیزی که اتر یک چی برتون بگیم نقطه نظر اوتریچ ما کدام چیز نداریم که دام زنای که دامن افغانستان ای مشکلات دارن ما بتونیم به اونا دسترسی پیدا کنیم. ما یگانه رقم کمکی را که قدم میتونیم امیال آذر اگه امیس که اگر زنا برای ما بیاین خدا معرفی کنن و اونا کمک کار داشته باشن. یگانه چیزی که ما امیال قدم میتونم امروز میخونه امنه که مدارم که اینا را از امینا را نگاه کنیم، یک سرپناه برشان بدیم، دموجه پس صحتشان، پس دوایشان، پس نان و خوراکشان، پس پوشاکشان، پس تمام زندگیشان گشته میشه و ما میتونیم که اینا را نگاه کنیم. مگر امو هم ما باید یک دلیلی داشته باشم که چرا که اینا یا از خشونت های فامیلی گریختن، از اونا میخواین نجات پیدا بکنن یا
خانم سراج مشخصا اگر در مورد سایلا صحبت بکنین وعده شما به سایلا چیست؟ صدای شما را میشنوه؟ چی بکنه؟ چه کمک شما مستقیما به سایلا کرده میتونین؟
سایلا چون از جمله خودش یک چی برتان بگویم یک ویکتوم چیز یک نتیجه از یک خشونت است و چون ازی مسئله خشونت است ما میتونیم که سایلا را کمک کنیم. سایلا میتونه که به پیش ما بیایه، ما میتونیم سایلا را امروی دخترکش نگاه کنیم و پسش بگردیم و ای باشه امروی ما تا زمان
دختر ندارم میگم
دختر خب میخوار کنم که شما دختر
هیچ کسی ندارم، پدر و مادر، هیچ کس تک تنها هستم.
سایلا ببخشید، سراج خانم سراج گفتن که شما را کمک کرده میتونن و چیست؟ آماده هستین کمک خانم سراج را بپذیرین شما؟
بله میخوایم، به خاطر که ما دیگه جز هیچ راهی نداریم، نمیتونیم که ما جای سفر کنیم و نمیتونیم خرج مصارف خود تهیه کنیم. به طالبان خودان در کل مردم جهان معلوم است که بدون محرم نمیمانه. اگر من بفهمم که در یک اتاق تنها به یک زن به تنهایی زندگی میکنه، بچم چه بلای سر ما بیاره؟
خب خانم سراج، برای از اینکه صحبت ما در مورد سایلا طولانی نشه، کوتا برش داخر در این مورد مشخص چی گفتنی دارین که باز بعدا شمارشان را با شما شریک بکنیم و مستقیم با ایشان در تماس شوین؟ میربونی
اگر سایلا جان بخواید بیای دامن خانه امی شلتری که ما دارم اونجا زندگی بکنه. شلتر ما مقررات و قوانین خود داره، در این جای شک نیست. از اون بین شلتر ما هر روز که دلش بخواه برآمده نمیتونه، سرسرکا گشته نمیتونه، ایسون رسون رفته نمیتونه، به صورت عموم باید دامن شلتر باشه. ما تمام چیزها رو برشان امونجا مهیا میکنیم. شلتر یک باقی کلان داره، زندگی آرام است، کورس هاست، میتونه در اونا حصه بگیره. اما اگر این فیصله رو خودش بکنه، با کمال خوشی من میتونم نگاهش کنم. نمره مرم را شریک بسازیم که بیاید.
حتما ما این کار میکنیم، شماره تماس شما را با سهیلا شریک میکنیم. حتما سهیلا جانم آماده خاط بودن. خب برمیگردیم به این که جامعه را گفتیم که میتونه متاثر شود مستقیما در نتیجه تلاش خودکشی. خانم سراج، پیشنهاد شما برای خانمای مثل سهیلا و مریم چی هست؟ خب یگانه گزینه میتونه خودکشی باشه یا گزینه ها راه های حل دیگه هم وجود داره؟
نه، یگانه گزینه به هیچ صورت خودکشی نیست. خودکشی بسیار بسیار خراب یک چیز است. بسیار چه برتون بگویم، برای اینکه او آخر زندگی است. وقتی که خودکشی را یک انسان فیصله میکنه، مانای زیر میته که دیگه تمام امکانات دروازه های هر ممکنه برای خود بسته میکنه و او از همه از یک جهان نومیدی مطلق بوجود میایه. میفهمم و از نظر روحی بسیار مشکل است، اما در این زمان این موضوعات کمک کردن، چون که من یک پروفشنل چی نیستم، روانشناس نیستم، من نمیتونم که در این باره گفت بزنم. من یک مسلمان هستم. من یکانه چیزی که در وقتی که در زندگی در سر من سختی ها آمده، وقتی که من همیش خدا به خدای خود سپردیم و امرای خدای خود گفت زدیم، من اونمون رای نجات من بوده باعث یک زن و ایتون نبوده که من دامن زندگیم مواقعی نبوده که من نخواستیم زندگی خدا بگیرم بوده، اما ما به اونمون را خدا انداختیم، به خدا سپردیم، دعا کردیم، نماز خواندیم، قرآن خواندیم و امی کار کردیم برای اینکه خدا آرام کنیم. برای اینکه برای خودکشی دیگه جواب یک چی نیست، خودکشی آخر است دیگه. برای آخر آدم دیگه زندگی نمیکنه، آدم میخواد تا که زنده است یک راه چاره ایشو پیدا کنه. و امیدوار هستم که دامن افغانستان ما بتونیم، مثلا اگر این خانمی که میایه به پیش ما دامن شلتر ما در اونجا داریم روانشناسا که هر وقت هر هفته سه روز هم را دخترای ما کار میکنه علایده علایده امرای اینا، برای که ما میفهمیم که چقدر ضرورت است که اینا بتونن امرای یک کسی که خودش پروفشنال است به این چیز و میفهمه و تخصصش است بتونن بشینن و گپ بزنن و کمک بگیرن.
بله.
دیگه ای که کوشش خودم میکنیم که میره نقطه نظر کمک کنیم. ما هم یا لازر امیره میتونم بکنم، مگر خدا بخواه که یک روز بتانیم ما زنها پس استارت شویم، براه شویم، کارای خود شروع کنیم که یک مسئله امی درمان روانی رو برزی میخوانم ها ما آمد نظر بگیریم بسیار چیز آلا میشه.
تشکر از شما، برمیگردیم تا لحظات دیگر.
برنامه شکست سکوت را میشنوید.
خب خانم سراج، شما به روانشناس یا دکتر روانی اشاره کردین. ما از مجیب خپلواک دکتر صحت روانی هم پرسیدیم که مشوره اونا به افرادی که میخوان خودکشی کنن چیست؟
در طول تاریخ بشریت هیچ انسان بی مشکل نبوده و هیچ انسان نبوده که در زندگی خود مشکلات را تجربه نکرده باشه. اما اون افرادی که باز نقطه نظر یک انسان خلاق به مشکلات نگاه کرده و راه حل ها را پیدا کرده، هیچ وقت آخرین گزینه برشان خودکشی نبوده. روی این ملحوظ کسانی که فعلا صدای مرا میشنوند و افکار خودکشی دارند، ایره میگم که هیچ زمان یک دریای آرام از یک فرد آب باز قوی در ناورده.
زندگی با همو تلاطم هایش، زندگی با همو تلاش و تقلا معنا پیدا میکنه. نگاه جامعه به طرف کسی که دست به خودکشی میزنه نگاه به طرف یک فرد بازنده هست، نه یک فرد قویه که بخواه به اصطلاح در اذهان دیگران تبلور بکنه. حالا قابل درک هست یک مجموعه عظیم در جامعه ما در افغانستان متاسفانه بیکار شدن، فقر اقتصادی از یک طرف، بیکاری مردم از طرف دیگه و در کل یأس و ناامیدی از جمله عوامل هست که افراد جامعه را نوعاً سوق میده به طرف از اینکه فکر به خاطر خودکشی را داشته باشند، البته افسردگی و بالاخره باز فکر خودکشی. بنابراین ما توصیه میکنم که اوقات ما اگر با مصرفیت های سالم پر باشه در برنامه روزمرگی خود یک تقسیم اوقات خوب را داشته باشیم که فرصت به خاطر افکار منفی با آدرس ما نبیایه. مثال معروف را که بارها در برنامه های متعدد هم ما گفتیم که فکر انسان شبیه یک اتاق بی در و دروازه نیست که هرچی بخواید هر فکر بد و غلط و نادرست بخواید وارد اتاق ذهن ما شود و هیچ گاهی مشکلات زندگی را با یک مشکل دیگر نمیتونیم حل بکنیم یا جبران بکنیم، که قطعا اثر خودکشی مشکلی که ایجاد میکنه است که شاید در دنیای فیزیکی در دنیای بیرونی که 7 میلیارد چیز کم بیش انسان زندگی میکنه، وجود یک انسان اگر منها و منفی میشه چیزی به معنای بزرگ در زندگی 7 میلیارد انسان تغییر ایجاد نکنه، اما خانواده، جمع از اطرافیان، افرادی که در جامعه هستند، اینا متاثر میشن از همچون یک عمل کرده و از ضربه بزرگی را که میبینه فرد است که هم به لحاظ دینی و عقیدوی و مذهبی هم تمام نصوص و تمام احکام مخالف خودکشی هست و از طرف دیگه هم هیچ مشکلی را حل نکرده و نه هم میکنه.
خب خانم سایلا، شما توصیه های دکتر اخپلواک و خانم سراج را شنیدین، چقدر شما آماده هستین که مطابقی توصیه ها عمل بکنین؟
ما آماده هستیم که مطابق از این توصیه های دکتر سایب و خانم سراج عمل کنم. شرایط مساعد شدم میتونم دیگه، همیشه کتاب های روانشناسی رو میخونم، بازم نمیشه دیگه، نمیتونم که تحملش کنم، برای من خیلی سخت است.
بله تشکر. خب خانم سراج، به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم، مسئولان حکومت طالبا چی مسئولیت دارند در قبال جلوگیری از ادامه تلاش خودکشی زنا و دخترها در افغانستان؟ کوتاه لطفاً.
بسیار مسئولیت کلان دارند، مسئولیت کلان به خاطری که مسئولیتشون مقابل جامعه است، این جامعه که از زن و مرد ساخته شده. اگر اونا فکر میکنن که برای زن جامعه برای خاطری که نمیخواین بشناسنشون به رسمیت، مسئولیت ندارن، او پروبلم خودشان است. مگر داره یک مسئولیت مستقیم دارن، اینا باید کار کنن امرای ما، کار کنن امرای جامعه مدنی از این مملکت، کار کنن امرای کسایی که در میشک کار میکنن، امرای زنها کار کنن. زنها نمیخورن اینا را، ما هیچ فکر نداریم که سر کس حمله کنیم، ما کمک کار داریم، ما با امرای همدیگر، ما باید اینا باید توجه کنن سر این مسئله و باید سر این کار شد. وزی که جامعه افغانستان است، دامن زن و مردش زن و مرد افغانستان است، دیگه باید برای هر دوی از اینا کمک شد. و این را بخواهیم برای طالبا بگویم که فکر نکنن که مردای افغانستان از این چیز بالکل چیستن، آرام هستن و هیچ مشکل ندارن. یکقدر مشکل دارن، یکقدر خودکشی از طرف مردها میشه که خدا دیگه، از او خاطر این پروبلم کل ماست و این باید اشکار شد.
بله بسیار زیاد تشکر از شما محبوبه سراج، از فعالان برجسته حقوق زن در افغانستان، و خانم با نام مستعار سهیلا که تلاش کرده بود خودکشی کند اما خوشبختانه نجات یافته.
حتما
این کار را میکنیم. تشکر از شما.
چنگه.